اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با مسقطات خیار حیوان بود. گفتیم خیار حیوان با سه امر میتونه ساقط بشه: یک، اشتراط سقوطش در عقد. حالا ایشون تصریح نکردن ولی فرقی نمیکنه در خود همون عقد باشه یا عقد دیگری. دوم، اسقاط خیار هست بعد از عقد. بعد از عقد ذوالخیار بگه من خیار رو از خودم اسقاط کردم. سومین موردش تصرف هست. در مورد اون دوتا اولی ما در خیار مجلس مفصل بحث کردیم، دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. در مورد سومی که تصرف باشه اونجا بحث نکردیم، ارجاع دادیم به بحث خیار حیوان و اینا. اینجا میخوایم در مورد سومی یه مقداری بیشتر بحث کنیم که مراد از تصرف چیه و بقیه نکاتی که اینجا ممکنه که سوال بشه باید صاف بشه. اولین نکته‌ای که مطرح میکنن در رابطه با دلیل مطلب هست، چرا به وسیله خیار تصرف خیار حیوان ساقط می شود. سه تا روایت رو اینجا مطرح می کنن که از این سه تا روایت استفاده میشه که با تصرف خیار حیوان ساقط است. ولی حالا چه جور تصرفی؟ گفتیم اگر یه مقداری به این روایات دقت کنیم شاید یه نکاتی دستمون رو فعلا بگیره تا مرحوم شیخ خودشون وارد بحث بشه. روایت اول رو دیروز خوندیم، تعبیر این بود: فاین احدث المشتری فی مشترا حدثن قبل از ثلاثه ایام فذلک رزمن. اگر مشتری در اون چه که خریده احداث حدثی بکنه، عملی رو انجام بده قبل از 3 روز، این رضایت از او به حساب میاد، ولا شرط له، و هیچ شرطی دیگه خیاری برای او باقی نمیمونه. و قیل مل حدث، سوال پرسیدن که حدث چیه؟ حضرت فرمودن ان لامس او قبل او نظر منها الى ما کان محرما علیه قبل الشراء. مجامعت کنه با کنیز، تقبیل کنه، ببوسه اون رو، نظری بکنه به اون مواضعی که قبل از اینکه بخره بر او حرام بوده نظر به اونها. این جور افعال هستن. حالا اینکه این جمله در جواب و مل حدث اومده تفسیر حدث هست، یه مقداری باید روش دقت کنیم. و مل حدث، حدث چیه؟ خب قاعدتا حضرت باید میفرمودن اینا حدثن. حضرت فرمودن ان لامس او قبله. خب یا باید یه مبتدا در تقدیر بگیریم، بگیم الحدثو ان لامس او قبله، یعنی این جمله ان لامس او قبله رو خبر برای مبتدا بگیریم که اون مبتدا حدثه. راوی میگه حدث چیه؟ حضرت میفرمان الحدثو ان لامس او قبله تا آخرش، مشروط به این که بتونیم این جمله شرطیه رو خبر برای مبتدا بگیریم. یه راه دیگه هم داریم، میتونیم بگیم آقا این جمله شرطیه جوابش محذوفه، ان لامس او قبل او نظره، جواب شرطو نگفتن، بعد در تقدیر بگیریم، بگیم فهو الحدث ان لامس او قبل او نظره، اگر این کارا رو انجام بده فذلک هو الحدث، اینایی که گفتیم همون حدثن. خب اگر یه جواب شرط این چنینی هم در تقدیر بگیریم، جمله میشه تفسیر برای حدثی که راوی ازش سوال پرسیده. پس حدث وقتی میگیم یعنی این کارا، یعنی لمس کردن، مجامعت کردن، بوسیدن کنیز، نظر کردن. ببینید در لغت گفتیم معنای متفاهم عرفی حدث اینه که شما یک اثری بگذارید، یه تغییری ایجاد کنید. مثلا شما اگر که یه کنیزی رو بردارید و خلاصه ام ولد بشه اون کنیز بر اثر رابطه با او، این میشه ایجاد حدث. ها دیگه این کنیزه با اون کنیز سابق فرق کرد. یا یه اسبی رو بردارید شما مثلا نعل براش بزنید، یا یه گوسفندی رو بردارید پشماشو بچینید، دیگه این گوسفند اون صفات گوسفند سابق رو نداره، یه تغییری درش ایجاد شد. ظاهر از کلمه حدث اینه. ولی امام تو این جمله آخر که اگر طبق ظاهرش اینو تفسیر برای سوال راوی، تفسیر برای حدث بگیریم، میگن نه حدث لازم نیست کارا باشه. همین که شما یه نظری به جاری بندازید ان شهوتین ولو هیچ تغییری در او حاصل نشه، اینم حدثه. لمس کنید جاریه رو. یکی از رفقای ما درس خارج میرفت، تازه میرفت درس خارج، هنوز مجرد بود، بحث صوم بود، استادشون مطرح کرده بود در مورد مفطرات روزه و اینا، بحث به مناسبت جماع که از مفطرات صومه، تعبیر اون متنی که متن درس خارجشون بود اینجور بود که قبلها او زمها او مثلا لامسها، یا همچین عبارتی، لامسها قبلها زمها. بعد این رفیق ما میگه من برام سوال شد، حالا وسط این عبارت لامسها و قبلها و اینا زم و رفع و نصب و اینا، این وسط برای چی اومد؟ زم رو به معنای اون زم اعراب گرفته بود. سوال پرسیدم که استاد این زم اینجا چرا ارتباطی داره؟ استاد گفت مجرد یا متأهل؟ گفتم مجردم، همه کلاس خندیدن. حالا اینجا حواستون باشه، اینا رو بعدا از اون نفر دم دریه بپرسی برای توضیح میده. این علی اکبری بیاد برای توضیح میده. خب برگردیم سراغ عبارت روایت. پس تا اینجا گفتیم ولو حدثی همچین معنایی داره، ولی امام حدث رو به گونه دیگری معنا کردن. این عبارت امام حدث رو به معنای مطلق تصرف، حتی شاید بشه به اینا تصرف هم نگیم، شما اگه نظر بکنید به چیزی تصرف بهش گفته نمیشه، عرفا به نگاه کردن تصرف میگن. حالا اگر بگن به هر تصرفی ولو ایجاد تغییر نکنه، ولو صفات اون خدمتون عرض بشه شیء رو مبی رو تغییر نده، اینجا امام تعبیر میکنن از همه اینها به حدث. بعد نکته دیگری هم که این روایت داشت که تو روایات بعدیمون اون نکته وجود نداره، اون جمله فذلک رزمن هست. حضرت میفرمان اول روایت فاین احدث المشتری فی مشترا حدثن، اگر که یک حدثی ایجاد کنه فذلک رزمن، این رضایت از ناحیه مشتری هست. تو روایات دیگه این نیست. اگر این جمله فذلک رزمن نبودا ما خیلی راحت بودیم. حضرت میفهمان اگر شما تصرفی بکنی، ایجاد حدثی بکنی، این خیار ساقط میشه. خیلی راحت بود، میگفتیم آقا هر تصرفی باعث اسقاط خیاره، گیری نداشتیم. اما این جمله، این که میفرمان اگر حدثی ایجاد کنه فذلک رزمن، این رضایت از اوست، اینه که یکم کار رو سخت میکنه. یعنی آیا هر حدثی اگر رضایت باشد، اگر برخواسته از رضایت شخص باشد، داله بر رضایت شخص باشد مسقطه، یا مطلقا حتی اگر داله بر رضایت نباشه مسقطه؟ این جمله یه مقداری تو روایات دیگه هم نیست، کار رو یه مقداری سخت‌تر میکنه بر ما. یعنی ممکنه به واسطه این جمله ما برداشت کنیم که هر تصرفی مسقط خیار نیست، تصرفی مسقطه که برخواسته از رضا باشه یا داله بر رضایت طرف باشه. روایت بعدی و صحیحة صفار، روایت صحیح صفار، کتب تو الى ابی محمد علیه السلام فی الرجل اشترا دابتن من رجل فاحدث فیها حدثن من اخذ الحافر او نعلها او رکب زهرها فراسخه الله ان يردها فی الثلاثه ایام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها يا يحدث فيها او الركوب الذي ركبها فراسخه. راوی میگه که نوشتم به حضرت که در مورد شخصی که یه دابه ای رو خریداری کرده، اشترا دابتن این رجل، یه اسبی رو مثلا از یه نفر خریده، فاحدث فيها حدثن، یه حدثی رو در اون ایجاد کرده، اون یک عملی رو در اون انجام داده. چه عملی؟ با من بیان میکنن، من اخذ الحافر، از کندن سمش رو گرفته کنده، او نعلها، این عبارت او نعلها میتونه چند جور میتونیم عطف بگیریم. یکی از وجوهش که به نظر دقیق تر بهتر میرسه اینه که نعل رو مصدر عطفش بگیریم بر اخذ، من اخذ الحافر و من نعلها، یعنی یکی از مصادیق حدث اخذ حافر هست، یکی دیگر از مصادیق حدث نعل بستن برای اون اسب هست، نعل کوبیدن برای اون اسب هست، او نعلها، او رکب زهرها فراسخه، یا سوار بشه بر اون، بر پشت اون اسب، فراسخی رو، نه اینکه یه قدم دو قدم، این نیست که مثلا یه دور دور حیات مدرسه بچرخه ببینه اسبه چجوریه، نه فراسخه یه مسافت طولانی سوار بشه، مثلا یه قم تهران بره باشو بیاد. الله ان یردها فی الثلاثه ایام، میتونه این حیوان رو برگردونه در اون سه روزی. یه نکته ای که خدمتتون عرض بکنم، این رکبه رو شما عطف بر کجا میگیرید؟ احسنتم، چون رکبه فعله نمیتونیم عطفش بگیریم بر اخزل حافر او نه علی حال، نمیتونیم که، یعنی خلاف ظاهر ممکنه یکی بره تو ادبیات برای ما یه جایی پیدا کنه که فعل بر اسم عطف شده. چی بود؟ یه شعری بود، للبس و عباءتن و تقر عینی احب الیه من لبس شفوفی، درست میخونم آقای قیانه؟ اونجا خب حالا دو تا نکته اون وقت، دو تا جواب میتونیم بگیم. یه دونشو خودتون گفتید که عطف خاص بر آن باشه، یه جواب دیگه میتونیم بگیم که نه، شاید رکوب احداث حدث نباشه. اتفاقا اونایی که قائلن که احداث حدث یعنی تغییر ایجاد کنی، خوشحالترن میشن این عطف بر احدثه باشه، میگن که چون این کسی که سوار اسب میشه که تغییری در اون ایجاد نکرده، احداث حدث به معنایی که گفتیم نکرده، پس یه دونه معید براشون پیدا میشه که این احداث حدث هر تصرفی نمیگن و این رو حضرت عطف گرفتن بر احدثه، یکی به نفع اونا میشه. حالا فعلا نمیخوام استنباط از حدیث بکنیم، بذارید برسیم به بیانات خود مرحوم شیخ، ولی فعل جمله رکبه عطف بر احدثه باید باشه قاعدتا، یعنی یه نفر یک دابه رو خریده یا حدثی درش ایجاد کرده مثل مواردی که گفتیم، او رکبه یا سوارش شده، او رکبه زهرها فراسخه، آیا برای او هست که برگردونه پس بده این اسب رو در سه روزی که برای او در اون سه روز خیار بوده است، بعد از اینکه حدثی رو ایجاد کرد در اون، یا بعد از رکوبی که انجام داد، بعد از رکوبی که سوار بر اون اسب شد به اندازه چند فرسخ. اینم باز شاهد بر اون عطف بالایی که گرفتیم، رکوب رو اینجا دوباره مجددن عطف بر حدث کردن، پس این که رکوب دوباره پایین هم عطف بر حدث شده شاهده بر اون عطف بالاییه که عرض کردیم. فوقع علیه السلام، حضرت در جوابش این چنین نگاشتن، این چنین نوشتن در اون جواب نامه او، فوقع علیه السلام اذا احدث فیها حدثن فقط وجب الشراء انشاءالله، اگر در اون حیوان حدثی ایجاد کرده باشه وجب الشراء، شراء او واجب میشه انشاءالله. خب اینم باز یه کمی عبارت روایت برای ما یه سوالاتی رو پیش میاره، حضرت فقط حدث رو مطرح کردن، رکوب رو مطرح نکردن، آیا حدث که حضرت مطرح کردن این احدث فیها حدثن منظورشون هم رکوب هم هست؟ حدث که میفرمان شامل رکوب هم میشه یا نمیشه؟ پاسخ امام رو دقت بفرمایید، حضرت میفرمان اذا احدث فیها حدثن فقط وجب الشراء، حدث رو جواب دادن اما در مورد رکوب حرف نزدن، آیا این احدثه شامل رکوب هم میشه یا نه؟ اگه میشه خب پس چرا بالا عطف کردیم بر هم؟ ظاهر عبارت بالا این بود که نمیشه مگر اینکه به قول آقا عطف خاص بر آن بگیریم. اگر هم بگیم نمیشه، آیا حضرت حکم حدث رو که فرمودن حکم رکوب رو نفرمودن، یعنی رکوب هم همون حکم داره یا رکوب اون حکم نداره؟ یعنی میتونیم از عبارت حضرت مفهوم بگیریم، بگیم اگر حدث بود خیار ساقط میشه، اگر حدث نبود رکوب بود خیار ساقط نمیشود. میتونیم این برداشت رو داشته باشیم یا نه؟ اینم باز باید روش فکر بشه. یعنی تنها رو جوابش این بود که بگیم عطف خاص برای من اینا، اگه میخواستیم حدث رو اعم از اینا معنا کنیم باید میگفتیم اینا عطف خاص برای من. ولی اگر ببینید ما چندین روایت داریم، خب باید وقتی میخوایم استظهار کنیم بعضی از این روایات به کمک هم دیگه بیان. خب به تنهایی اگه همین یه حدیث بود ما همین برداشت رو میکردیم، میگفتیم اگه احداث حدث باشه خیار ساقطه، غیر احداث حدث باشه خیار ساقط نیست، ولی وقتی روایت دیگرم زمینه میکنیم یه کمی کار سخت‌تر میشه. و فی ذیل صحیحة المتقدمه عن قرب الاسناد، در ذیل اون روایت صحیحه علی ابن رعاب که از قرب الاسناد نقل شد، قبلا حدودا 11 صفحه عقبتر مطرح شد این روایت، این چنین اومده: قلت له ارعیت، اینا اونجا نقل نشد، این تیکش حالا داریم نقل میکنیم، قلت له ارعیت این قبله المشتری او لامسه، به حضرت گفتم که به من خبر بدید که اگر شخصی جاریه رو ببوسه یا مجامعت کنه با اون، او زمه ما، خلاص این هم دیگه ما اضافه کنیم. فقال، حضرت در جواب میفرمان، این به مناسبت ورود دوستمون اضافه کردیم، فقال اذا قبل او لامسه او نظر منها الى ما یحرم علی غیره فقد انقضى الشرط و لزم البیع. حضرت در جواب گفتن که اگر ببوسه اون رو یا مجامعت کنه با اون یا نظر کنه از اون کنیز به اون قسمت هایی که حرام است بر غیر او، یعنی خودش که مالکه اما غیر او که مالکن، حرام بوده نگاه کنن، در این موارد فقط انقضى الشرط، شرط منقضی میشه و لازم البیع، بیع لازم میشه. خب این روایت فرقش با روایات قبلی چیه؟ تو روایات قبلی تعبیر به احداث حدث بود، اینجا اصلا اسمی از حدث مطرح نشده بود، یه مصادیقی از تصرف رو مطرح کردیم، یه مصادیقی از تصرف که اصلا حدث هم بعضیشون نیستن. پس راوی میگه این مصادیق رو مطرح میکنه، اگر کنیز رو قبلها او لامسه، حضرت هم میفرمان اگر این کارا رو انجام بده که بر غیر خودش که مالک جائز نیست، شرط منقضی میشه، خیار منقضی میشه و بیع لازم میشود. این روایت اگر خودش بود، به تنهایی هیچ روایت دیگه‌ای نداشتیم، استفاده حکم ازش خیلی راحت بود، دلالت داشت بر این که هر گونه تصرفی، هر گونه تصرفی که بر غیر مالک جائز نیست میتونه مسقط خیار باشه. خب در کتاب تذکره علامه هم یه برداشتی داشتن از این مجموعه روایاتی و یه نظری داشتن، اینم بگیم، و استدل علیه فی تذکره، استدلال کردن علامه بر اینکه تصرف مسقط خیار هست، علیه میخوره به کجا؟ اینکه تصرف مسقط خیار هست، و استدل علیه فی تذکره بعد الاجماع به ان تصرف دلیل الرضا و فی موضع آخر منها انه دلیل الرضا بلزوم العقد. علامه بعد از اجماع استدلال کردن به اینکه تصرف دلیل بر رضایت است، بعد در یه جای دیگه هم همین عبارت رو دارن با یک مضاف الیهی، با یک متعلقی، نه مضاف الیه، در موضع دیگر علامه فرمودن که تصرف دلیل رضایت به لزوم عقد است. حالا اون جمله قبلیشون هم که فرمودن دلیل بر رضایت است، منظورشون رضایت به چی میشه؟ به لزوم عقد میشه. اونجا این لزوم عقد رو نداشت، تو موضع دیگر داره. و فی موضع آخر منها، در یک قسمت دیگری از کتاب خدمتون عرض بشه تذکره، این چنین فرمودن کما فی القنیه، که این عبارت سوم علامه در قنیه هم به همین شکل اومده، ابن زهره این چنین آورده که ان التصرف اجازتون، تصرف اجازه عقد به حساب میاد، نمیفرمان تصرف رضایت به عقده، میفرمان تصرف اجازه است. یعنی چی؟ ببین من یه عقدی که انجام دادم، اگر بخوام این عقد رو از حالت تزلزل و خیاری بودن در بیارم، اجازه کنم عقد رو، اجازه دو حالت داره، گاهی موقع ها اجازه به این شکل هست که لفظاً بگم عجزتو، گاهی موقع ها اجازه به این شکل هست که فعلی انجام بدم که دال بر رضایت بوده باشد. این که فعلی انجام بدم که دال بر رضایت باشه میشه اجازه فعلیه. ایشون میخوان بفرمان که تصرف کردن هم یه جور اجازه است، منتها نه اجازه لفظی، اجازه فعلی. مثل یعنی شما وقتی میخواید انشاء کنید به اصطلاح لزوم بیع رو یا فسخ خیار رو، این رو با فعل انجام بدید، این میشه یه جور اجازه فعلیه. این هم از این. بریم سراغ مطلب بعدمون. تا اینجا روایات رو مطرح کردیم و یه مقداری سعی کردیم که نکاتی که در روایت جای تأمل هست مطرح کنیم. حالا مرحوم شیخ میخوان وارد بحث بشن. مرحوم شیخ میفهمن این روایت رو اگه بخوایم بررسی کنیم، دو تا نکته جا داره که در موردش بحث بشه. یکی این که مراد از کلمه حدث چیه؟ گفتیم اگر ما بودیم و روایت سوم که درش کلمه حدث نیومده، کلمه فذلک رزم من هم نیومده، خیلی راحت بودیم. این دوتا عبارت، یکی حدث که در صحیحه اول و دوم اومده بود، یکی فذلک رزمن که در صحیحه اول اومده بود. این دوتا تعبیر یه مقداری نتیجه گیری و استنباط از این احادیث رو برای ما سخت کردن، لذا ما باید سر این دوتا کلمه بحث کنیم. اول از کلمه حدث شروع میکنیم. حدث در روایت اول اومده بود، در روایت دوم هم اومده بود، ولی در روایت سوم نبود. مرحوم شیخ میفرمان که مراد از حدث دو احتمال درش وجود داره. خب اون احتمالی که ما گفتیم که حدث به معنای، خوب دقت کنید، اون احتمالی که ما گفتیم که حدث به معنای ایجاد تغییر باشه، یعنی تصرفی که موجب ایجاد یک تغییری، ایجاد اثری باشه، این معنا رو مرحوم شیخ مطرح نکردن به عنوان یه احتمال. بعدن میگن ظهور حدث شاید این باشه، ولی اینو مطرح نکردن. به چرا؟ به خاطر اینکه میبینیم در روایت حضرت حدث رو معنا کردن، در همون روایت اول حضرت حدث رو معنا کردن. جمله آخرش، آخر صفحه 897، راوی گفت و مل حدث، گفتن الا مسه او قبله، ما تقبیل هیچ اثری ایجاد نمی کنید شما در چهره طرف مقابل. پس با توجه به اینکه این موارد درش ایجاد اثر نیست، پس معلوم میشه حدث به معنای همون تصرفه. لذا دیگه مرحوم شیخ اون احتمال رو در حدث مطرح نمی کنن که ایجاد تغییر باشه، نه، دو احتمال دیگر مطرح می کنن. احتمال اول اینکه مراد از حدث مطلق تصرفات باشه، مطلق تصرفات. هر تصرفی رو اسمشو بذاریم حدث. خب اگر اینجور باشه، مرحوم شیخ می فرمان که اگر که قرار باشه مطلق تصرف رو ما حدث بدانیم، پس دیگه شما اگر یک کنیزی انجام دادید، نمیتونید، یک کنیزی رو خریداری کردید، نمیتونید هیچ تقاضایی از اون کنیز داشته باشید. یعنی اگر به کنیزه بگید که یه لیوان آب برام بیار، این میشه تصرف، این میشه حدث. اگر به کنیزه بگید که مثلا اون لباس منو بیار، عبای منو برد و بیار، این میشه تصرف. اگر که نمیدونم نظر به این کنیز بکنید، این میشه تصرف. پس اگر ما تصرف رو به معنای مطلق تصرف بگیریم، لازمش اینه که مطلق تصرفات، مطلق استخدام کنیز، اینا همه حدث بوده باشن و موجب سقوط خیار بوده باشن. خب مگه اشکال داره؟ ممکنه شما بگید چه اشکال داره مطلق تصرفات مسقط خیار باشن؟ علامه حلی هم این فرمایش رو دارن، نظر علامه حلی هم همینه که مطلق تصرفات مسقط خیار هست. سلام علیکم. مرحوم شیخ اعظم میفرمان که نه، اگر شما بگید مراد از حدث مطلق فعل هست، مطلق تصرفات هست، 4 اشکال به شما وارد میشه. اگر بگید مراد از حدث مطلق تصرف، مطلق استخدام کنیز هست، یعنی یک کنیزی رو خریدید آوردید خونه، آمنید یا نه، کنیز آوردید خونه، اینجا اگه بگید که حاج خانم شب خواستی بخوابی برق خاموش کن، این شما تصرف کردی، بهش امر کردی. حاج خانم نمیخواد شما امروز تا 3 اول آشپزی کنی، غذا درست کنی، بقیه کنیزها هستن دارن زحمت میکشن، فقط شما این غذایی که اینا درست کردن تو آشپزخونه بردار برای من بیار، یه لیوان آب بیار کنارش، میگن شما تصرف کردید در کنیز. مرحوم شیخ میفرمان اگر شما این حرفو بزنید، بگید هر تصرفی، حتی اگر یه امر کوچولو از اون کنیز به اون کنیز بکنید، حتی مثلا باش دست بدید، یه جور لمس به شهوتن اگر باشه، اینا همه تصرفن. اگه این حرفو بزنید و بگید اینا مسقط خیارن، 4 اشکال به شما مطرح میشه. اشکال اول اینکه تعبیر در روایت حدث بود، متبادر از حدث اینا نیستن. حالا ما نمیگیم حدث به چه معناست، معنای نمیگیم حدث حالا لزوماً به معنای ایجاد تغییره، ولی سوال از شما میپرسم، اگه شما به کنیز بگید که یه لیوان آب برام بیار، عرفاً به این حدث میگن؟ به این احداث حدث میگن؟ نمیگن. اگر که شما یه نگاه ان شهوتن به این کنیزه انداختید، کنیزه بیچاره شب تو اتاقش رفته بخوابه، چادرشو گذاشته زمین، شما از پنجره یه نظر به شهوتن به او کردید، به این عرفان میگن حدث ایجاد کردی شما، احداث حدث؟ نمیگن. پس اولا این معنایی که شما میگید خلاف متبادر از معنای حدث است. دوما در روایت اومده بود که اگر کسی حدثی ایجاد کند فذالک رزمن، این رضایت به عقده. آقا سوال، اگه شما کنیزی رو آوردی خونه بهش میگی که یه لیوان آب به من بده، این یعنی رضایت به عقد؟ این اصلا به معنای رضایت به عقد نیست. پس هر تصرفی لزوماً رضایت به عقد نیست که در روایت اول اومده بود اگر حدثی رو انجام بدید این رضایت به عقده. ما میگیم هر تصرفی رضایت به عقد نیست. این اشکال دوم. اشکال سوم، آقا میشه شما، نگاه من کنید، میشه شما یک کنیزی رو خریداری کنید بیارید خونه، تا سه روز که خیار مجلس دارید هیچ تصرفی به این معنایی که گفتیم مطلق تصرف، هیچ تصرفی، هیچ احداث حدثی انجام ندید. حالا به فرض که شما پیرمرد شدید، توان مجامعت ندارید، آدم چشچرونی هم نیستید، نگاش هم نمی کنید، بالاخره این کنیزی که اومده تو خونه شما یه امر ساده‌ای که از شما بالاخره به او صادر میشه، بهش میتونید بگید که شب اینجا مثلا فرض کن که خانواده دارن زندگی میکنن، شب خواستی از اتاقت بیای بیرون یه ذره پوششت مناسب باشه، یه همچین امری بالاخره به این غریبه‌ای که برداشتید آوردید تو خونتون میکنید یا نه؟ نمیشه سه روز این کنیز تو خونه شما باشه، نه شهوتی، نه نظری، نه لمسی، نه امری، هیچی نباشه. بالاخره در طول سه روز یک تصرف جزئی انجام میشه. خب با توجه به این مطلب پس چرا گفتن در حیوان سه روز شما خیار دارید؟ این جعل سه روز خیار لغوه، چون عملا هیچ کس این خیارش سه روز باقی نمیماند. هر بنی بشری یه عمه‌ای بخره تا قبل از سه روز این خیار حیوانش از بین رفته، بالاخره یه تصرفی در این حیوان انجام داده. حالا عمه رو ایشون مثال زدن، ما هم عمه رو مثال زدیم، و الا تو سایر مثلا حیوانات مثل گاو و گوسفند هم به همین شکله. شما یه گوسفند بخری، بالاخره این گوسفند رو میخوای از این آقل بفرستی تو اون آقل دیگه، یه چوبی ممکنه به این گوسفنده بزنید، اینا تصرف به حساب میاد. پس اینکه سه روز جعل خیار کرده باشن در حالی که برای هیچ بنی بشری این سه روز محقق نمیشه، همه تو قبل از سه روز تصرف میکنن خلاص میشه، این نگیم لغوه، کل لغوه. اشکال چهارم، میفرمان که آقا حکمت خیار حیوان چیه؟ قبلا خدمتتون عرض کردیم حکمت خیار حیوان چیه؟ عیوب خفیه. اگر این حیوان یه عیوب خفیه‌ای داره ما بفهمیم، چون حیوان با بقیه کالاها فرق میکنه، ممکنه یه عیوب خفیه‌ای داشته باشه. مثلا شما یه گوسفندی رو خریدید، یه اسبی رو خریدید، یه گاوی رو خریدید، تا مثلا ازش کار نکشید نمیفهمید این اسب اون عیوب خفیه داره یا نه، نمیفهمید این اسب خوب میدوه یا تو دویدنش مشکل داره، لنگه، تا ندوه که این برای شما مشخص نمیشه. یا یه کنیزی خریدید تا بالاخره لمسی، نظری، چیزی نشه عیوب خفیه او مشخص نمیشه. پس اگر ما بگیم مطلق تصرف مسقط خیار است، حکمت خیار مجلس را زیر سوال بردیم. اینم از اشکال چهارم. پس این احتمال اول قطعا مراد نیست. احتمال دوم مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنن و اون این که مراد از احداث حدث، احداث حدثی بوده باشد که حاکی از رضایت به لزوم بی هست، یعنی نه هر احداث حدثی. نگاه من کنید، من یک کنیز خریدم، این آقام یک کنیز خریده، خب من اگر که به این کنیز نظر میکنم، این نظر کردن به کنیزم حاکی از رضایت به بیعه. یعنی شما وقتی به چشمای من نگاه میکنید میفهمید که من چقدر از خریدن این کنیز خوشحالم و راضیم و همینجوری دارم نظر میکنم، کیف میکنم. این نظر کردن حاکی از رضایت، ولی این آقا داره نظر به کنیزش میکنه، ولی نظر کردنش همه چی جوریه؟ داره تأمل میکنه، داره بررسی میکنه، از قیافش معلومه این نظر کردن نظر از روی رضایت نیست، نظر از روی کنجکاوی و تفحصه، میخواد ببینه این کنیزه ایراد داره یا نداره. نظر دوم بگیم تصرف اگر دال حاکی از رضایت بوده باشد مسقط خیار هست، اگر نبوده باشد نیست. این احتمال دوم چطوره به نظر شما؟ یه کمی شاید معقولتر از، یعنی معقولتر تعبیر نکنم، تعبیر خوبی نیست، یه کمی به ذهن نزدیکتر میاد از احتمال اول، ولی چه کنیم که این احتمال دوم خلاف فتاوی اصحابه. عبارات علامه هلی رو دیدید دیگه، علامه هلی صریحا فرمودن که هر تصرفی کاری نداریم حاکی از رضایت هست یا نه، هر تصرفی مسقط خیار هست. پس احتمال اول چهار اشکال داشت، احتمال دوم هم اشکالش این شد که خلاف فتاوی اصحاب هست. عبارت رو دقت کنید، اقولو المراد بالحدث ان کان مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالك الا برضاه كما يشير اليه قوله عليه السلام او نظر الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء فلازمه كون مطلق استخدام المملوكه بل مطلق التصرف فيه مسقطا. مراد به حدث، ما فعلا در روایت که گذشت در مورد یک تعبیر به حدث میخوایم بحث کنیم، یه بحثی هم در مورد تعبیر فذلک رزمن خواهیم داشت که بعدن میرسیم. مراد به حدث اگر مطلق تصرفی باشد که برای غیر مالک جائز نیست مگر با رضایت مالک، اگر مراد مطلق تصرفی باشد که برای غیر مالک بدون اجازه مالک جائز نیست، کما یشیر الیه قوله علیه السلام، کما اینکه اشاره دارد به این نکته، به این احتمال قول امام علیه السلام که فرمودن او نظر الی ما کان یحرم علیه قبل الشراء، همون آخر صحیحه علی ابن رعاب، اول صفحه قبل اولین صحیحه، کما اینکه این مطلب هم بهش اشاره داره به این احتمال، فلازمه جواب شد فلازمه کون مطلق استخدام المملوک بل مطلق التصرف فیه مسقطا. لازمش اینه که مطلق استخدام یعنی به کارش بگیری، حاج خانم پاشو ظرفا رو بشور، جناب کنیز خانم پاشو مثلا خونه رو جارو کنی، میشه استخدام، یه لیوان آب برام بیار. اما بل مطلق التصرف فی یعنی حتی اگر اون تصرف استخدام نبوده باشد، شما گاهی تصرفی درش انجام میدی که استخدام نیست، مثلا اگر یه نظر به شهوتنی به کنیز بکنی استخدام کنیز به حساب نمیاد. لازمه این احتمال اینه که همه اینها مسقط خیار بوده باشد. اشکال داره کسای دیگه هم این حرفو زدن، بله، کما سر رهبهی فی تذکره فی بیان تصرف المسقط للرد بالعیب. ما یه درسی میرفتیم قبل از اذان مغرب بود، این درس استاد ذره قفلت میکرد از تایم، یعنی اگر که کسی متذکر نمیشد اذان مغرب هم که میشد استاد حواسش نبود که داره اذان میشه، درس ادامه میداد، یه رو 20 دقیقه بعد اذانم طول کشید. بعد طلبه‌ها همه رو گوشی‌هاشون باد صبا نصب کرده بودن، ساعتش هم بعضیا جلوتر آورده بودن این چند دقیقه زودتر اذان بگه، بعضیا اون 5 دقیقه به اذان مناجات 5 دقیقه به اذانش هم گذاشته بودن دیگه، از 5 دقیقه 10 دقیقه به اذان از گوشی این صدا از اون بلند می‌شد، از گوشی اون صدا قرآن بلند می‌شد، هی اینا صدا بلند می‌شد، یکی میگه الله اکبر قطعش می‌کرد، اون گوشی بعدی میگه الله اکبر، اینقدر اذان می‌گفتن تو استاد بالاخره تا اذان بحثو تمام کنه، ولی ما هنوز گرو وقت داریم، با این کارا نمیتونید سر ما شیره بمالید. میفرمان کما سر رهبه فی تذکره فی بیان تصرف المسقط للرد بالعیب، کما این که تصریح کردن به این مطلب در تذکره، در بیان مسقطاتی که در بیان تصرفی که مسقط خیار هست، مسقط رد هست، یعنی مسقط حق فسخ هست به سبب عیب، یعنی اینو در بحث عیب مطرح کردن علامه. چی فرمودن؟ من انهو علامه این چنین فرمودن در تذکره، من انه لو استخدمه به شیء خفیف مثل اسقنی او ناول نصاب او اغلق الباب سقط الرد، اگر که به کار بگیره کنیز رو به یه شیء خفیفی، یعنی استخدامم یه موقع استخدامش میکنید میگید که کل خونه رو جارو بکش یا کل این ظرفا رو بشور، این میشه استخدام به کار سنگین، استخدام به خفیف یعنی یه کار کوچولویی ازش بخواید، اگر به کار بگیره او رو به یه شیء خفیفی مثل اسقنی یعنی آب بده به من، ناول نصاب اون لباس منو به من بده، عبای منو بده، اغلق الباب باب در رو ببند، همه اینا اگر انجام بده سقط الرد، حق فسخ ساقط می شود. این تصریح علامه است. علامه در ادامه قول بعضی از شافعیه رو نقل میکنن و رد میکنن، ثم تضعف قول بعض شافعیه به عدم سقوط، سپس ضعیف میشمارن قول بعضی از شافعیه رو که اون بعض شافعیه قائل به عدم سقوط هستن، معللن ادامه قول شافعیه است، معللن رو بذارید داخل پرانتز، شافعیه که قائل به عدم سقوط شدن دلیلشون چیه؟ معللن به ان مثل هذه الامور قد یؤمر به غیر المملوک، علت آوردن شافعیه به این که مثل این امور رو غایب امر میکنن به اون غیر مملوک رو، پرانتز بسته، شافعیه گفتن اگه تو به کنیزت بگی درو ببند یا آب بده، این تصرف نیست. چرا؟ چون گاهی آدم به غیر کنیزم میگه، رفیقت هم مباحثت اومده بهش میگه درو ببند، داره میگه سر را داره میگه یه لیوان آبم برا من بیار. این جور کارا که آدم از غیر مملوکش هم میخواد که تصرف و استخدام به حساب نمیاد. این قول استدلال بعض شافعی است که خیار ساقط نمیشه، پرانتز بسته. علامه اینا رو رد کردن. به چه بیان؟ به این بیان. این از اینجا به ان کلام علامه است، به ان المسقط مطلق التصرف. علامه میفرمان نه، ما از روایاتمون استفاده میکنیم که مسقط مطلق تصرف است، حتی اگر استخدام به حساب نیاید. تمام شد. و قال ایزن، علامه همچنین در یک جای دیگری چنین میفرمان، در یک موضع دیگری از تذکره میفرمان که لو کان له علی الدابت سرجون او رکابون فترکهما علیها بطل الرد لانه استعمال و انتفاع انتها. آقا شما نگاه من کنید، رفتید اسب یه نفر رو کرایه کردید، زینو گذاشتید روش، سوار شدید با این اسب، رفتید تا پردیسان، کتابتون رو جا گذاشته بودید، برداشتید آوردید اومدید اینجا. با این اسبه که تا پردیسان رفتید اومدید، خوشتون اومد، به صاحبش میگید میفروشه اسبو؟ میگه میفروشم. میگه خریدم اسبو. بعد که اسبو خریدی، این زینتون که روی اسب بوده اینو برش نمیدارید. خب علامه میفرمان همین که زینو بر نداشتی تصرفه. شما 3 روز خیار حیوان داری به شرطی که تصرف نکنی. پس فوراً بلا فاصله بعد از اینکه اسبو خریدی زینو بردار که تصرف به حساب نیاد. زینو گذاشتی اون بالا بمونه، تصرف در اون اسب گردی، لذا خیارت ساقط می شود. ببینید یعنی خیارش ساقط میشه، یعنی حق ردش، حق فسخش باطل میشه. حالا اینجور گفتن دیگه، تو جمله قبل، جمله بندی قبلشون هم به همین شکل بود دیگه، کما سر ره به حیف تذکره فی بیان تصرف المسقط للرد. اونجا تعبیر به مسقط للرد بود، اینجا بطلان رد. یکی منظور. و قال ایزن، علامه همچنین این چنین میفرمان که اگر برای مشتری بر روی داب سرجی باشد یا رکابی بوده باشد، زینی رکابی چیزی روی داب داشته، فترکه هما علیها، یعنی اینا رو بر روی دابه باقی بگذاره، بطل الرد، در این صورت ردش باطل میشه، یعنی حق فسخش باطل میشه. چرا؟ لأنه استعمالون و انتفاعون، به خاطر اینکه این کاری که او انجام داده اینا رو باقی گذاشته، استعمال و انتفاع به اون دابه هست. اینم از این. و قال فی موضع من تذکره، در یه جای دیگری از تذکره این چنین میفرمان، اندنا ان الاستخدام بل کل تصرف یستر من المشتری قبل علمه بالعیب او بعده یمنع الرد. در نزد ما، در اندنا وقتی میگیم یعنی نه من علامه، ما امامیه، ظهور در این داره، یعنی میخوان ادعای حتی اتفاق بکنن. اندنا در نزد ما استخدام، بلکه هر تصرفی، ولو اینکه استخدام برای صدق نکند، کل تصرفن یعنی ولو اینکه اون تصرف استخدام به حساب نیاد، اگر چنین تصرفی یا استخدامی صادر شود از مشتری، چه قبل از علمش به عیب چه بعد از علمش به عیب، این منع میکند رد به واسطه خیار عیب را. انتها. خب آقا حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، این حرفا رو علامه در خیار عیب که بزنن، معلومه نظرشون در خیار حیوان هم همینه، فرقی بین این دوتا نیست. خب تا اینجا احتمال اول رو مطرح کردیم، حالا میخوایم زیرا به این احتمال اول رو بزنیم. و هو فی غایت الاشکال، این احتمال اول در غایت اشکال هست به 4 دلیل. 1، لعدم تبادر ما یعم مزالک من لفظ الحدث، تبادر نمی کند معنایی که شامل مطلق استخدام شود، زالک یعنی مطلق استخدام و تصرف، تبادر نمی کنه یه معنایی که دربر بگیرد مطلق استخدام و تصرف را از لفظ حدث، یعنی لفظ حدث ظهور در مطلق تصرف و استخدام نداره، لفظ حدث یعنی تصرفاتی که یه نشانه ای از اونها باقی بمونه، یه تغییری در مبی، در صفات مبی ایجاد کنن. پس این اولا. ثانیا و عدم دلالت ذالک علی الرضا بلزوم العقد، این تصرفاتی که شما گفتید مطلق تصرف، ذالک اشاره داره باز به مطلق تصرف. این مطلق تصرف دلالت بر رضایت به لزوم عقد ندارد، در حالی که در روایت اول اومده بود فذالک رضم من، این تصرفات مسقط خیارن چون رضایت به عقدن. اینایی که شما میگید که رضایت به عقد نیست. دلیل سوم، ما ان من المعلوم عدم انفکاک المملوک المشترا ان ذالک فی اثناء الثلاثه، آنچه که معلوم است جدا نشدن مملوک خریداری شده هست. مملوک خریداری شده یعنی کنیزی که خریداری شده، مثلا ان ذالک یعنی از تصرفات در اثناء سه روز. بالاخره در طول سه روز شما یه تصرفی در این کنیزه، در این عبد انجام خواهید داد. فیلزم جعل الخیار فیه کلغو، پس لازم میاد که جعل خیار در او کلغو باشه. نمیگیم لغوه، چون ممکنه شما یه کنیزی رو بخرید بیارید بدون هیچ تصرفی سه روز نگهش دارید، محال نیست، ولی خیلی نادره که همچین اتفاقی بیفته، لذا تعبیر میکنیم به کلغو. پس اشکال سوم این شد که و من المعلوم عدم انفکاک المملوک، شما چه بخواید چه نخواید واضحه که جدا نمیشود مملوکی که خریدار شده است از مطلق تصرف در اثناء سه روز. بالاخره در این سه روز یه تصرفی انجام میشود و خیار ساقط میشود، هیچ خیار حیوانی تا سه روز ادامه پیدا نخواهد کرد. پس اینکه سه روز برای حیوان جعل خیار شده لغو. اشکال چهارم، ما انهم ذکروا ان الحکمت فی هذا الخيار الاطلاع على امور خفیه فی الحیوان توجب زهادت المشتری. مضافاً به این که ذکر کردن آقایون که حکمت در این خیار اطلاع بر امور خفیه هست در حیوان که موجب بی‌رغبتی مشتری می شود. چرا خیار حیوان جعل شد؟ حکمتش چیه؟ اینه که ما ممکنه در حیوان یک عیوب خفیه‌ای داشته باشیم که باعث بی‌رغبتی مشتری میشه. مشتری اول اینا رو نفهمیده، بعد که خرید تو دو سه روز میفهمه. خب لذا این خیار رو قرار دادیم که اگر متوجه چنین عیوبی شد بتونه فسخ کنه. پس حکمت خیار اطلاع بر امور خفیه‌ای هست که در حیوان وجود داره و موجب بی‌رغبتی مشتری میشه. و کیفه یطلع الانسان علی ذلک بدون نظر الی الجاریه و لمسها و امرها بقلباب و سعی و شبه ذلک، چجوری آدم مطلع بر این عیوب بشه بدون اینکه نظری به جاریه بکنه یا لمسش کنه یا امر کنه به بستن در یا امر کنه به آب آوردن و شبه ذلک. شما اگه بخواید عیوب خفیه این کنیز رو پیدا کنید، مراد از عیوب خفیه چیه؟ اینه که ببینید کچله یا نه، دک و پیس داره یا نه، به قول امروز یا گرم مزاجه یا سرد مزاجه، نمیدونم خوشگله یا زشته، موهاش چه رنگیه، زورش زیاده یا کمه، حرف گوش کنه یا نیست، بهش بگی آب بیار سری میدوه میره آب میاره یا هی باید صد بار بهش بگی تا بره آب بیاره. از اون آدم های گیجه که هر دفعه میرن میان در باز میذارن یا نه حواسش هست آروم در باز میکنه میبنده. شما تا نیاد نبینید امر نکنید نکنید نمیفهمید که سه تا نقطه داشت، یعنی مثلا نظر نکنید سه تا نقطهش نشد تلفظ نشد، یعنی نظر نکنید نمیتونید این عیوب خفیه رو بفهمید. دقت فرمودید چی شد؟ پس معنا نداره بگیم شما خیار براتون جعل شده که عیوب خفیه رو بفهمید ولی تصرف نکنید. اینم از این. بعضیا اشکال گرفتن به این موارد، مثلا توی این آخریه، حالا نمیگم اشکالا وارد لزوما همش، میخوام فکر کنید رو اینا. توی این آخریه گفتن که این که شما دارید میگید حکمت خیار حیوان منصوص هم نیست. حالا یه عده یه حکمتی برای خیار حیوان گفتن، اشتباه کردن گفتن، یا اصلا حکمت خیار حیوان پیدا کردن عیوبی باشد که بدون تصرف معلوم میشوند نه عیوبی که با تصرف معلوم میشن. این که دلیل نشد چون حکمت در روایات نبود، خودمون در آوردیم، نمیتونیم چیزی که خودمون در آوردیم بر علیه خودمون استفاده کنیم. دوم این که اشکال سوم چی بود؟ این بود که مملوک در طول سه روز بالاخره یه تصرفی انجام میشه درش. جواب میدیم که بالاخره جواب دادن بعضی‌ها که بالاخره محال که نیست، شما که مجبور به تصرف نیستید، کنیزو میگیری میاری خونه هیچ کاری هم باش نداری، ولش میکنی مثل خدمتتون عرض بشه همینجوری دور خونه همینجوری بر خودش به چرخه، کاری هم به کارش نداشته باشید، محال که نیست. این که شخص خیار رو میتونه اسقاط کنه یا غالبا اسقاط میکنه دلیل بر این نمیشه که اینا مسقط خیار نیستن. اشکال قبلیش چی بود؟ این بود که ما ان من المعلوم عدم انفکاک، عذر میخوام، و عدم دلالت ذالک علی الرضا بلزوم العقد، دلالت بر رضا نداره. بالاخره شما دلالت بر رضا رو یا معتبر میدانید یا معتبر نمیدانید. اگر معتبر بدانید خدمت شما عرض بشه که این و عدم دلالت ذالک علی الرضا بلزوم العقد. ببینید در روایت یه مواردی مطرح شده که اینا دال بر رضایت نیستن، ولی امام اینها رو مسقط خیار مطرح کردن. پس ممکنه که کسی بگه که نه، اینا چون نوعاً دال بر رضا هستن، قرینه نوعیه بر رضا هستن، همین مقدار کفایت میکنه. اون استدلال اولشون هم که بود و لعدم تبادر مایه اون مزالک من لفظ الحدث، میگیم آقا امام معصوم در روایت اول خودشون اومدن حدث رو معنا کردن، گفتن اینا حدثن، حالا تو میخوای بیای بگی که اینا حدث، این معانی از حدث تبادر نمیکنه. بالاخره حضرت خودشون حدث رو به این معنا گرفتن، به معنای مطلق تصرف گرفتن، شما نمیتونی بگی حدث به این معنا از حدث تبادر نمیکند. این جوابم از اشکال اول گفتن. البته میگم این جوابایی که مطرح شده لزوما همه وارد نیست، خواستیم روش تأمل کنید. احتمال دیگری که بود توضیح دادیم از خارج، یه پاراگرافشو بخونیم. و ان کان المراد مطلق التصرف به شرط دلالته علی الرضا بلزوم العقد. اگر مراد مطلق تصرف باشه اما با یه شرط، به شرط دلالت بر رضایت بلزوم عقد. فرق این احتمال با احتمال اول چی شد؟ احتمال اول میگفت مطلق تصرف چه دال بر رضا باشد چه نباشد، اینجا میگه مطلق تصرف به شرط دلالت بر رضایت بلزوم عقد. حواستون باشه از خارج گفتم ها، در هر دو احتمال ما حدث رو به معنای مطلق تصرف گرفتیم، نه تصرفی که ایجاد اثر کند. چرا؟ چون از مثالای روایت فهمیدیم اون معنا مراد نیست. خلاصه اگر مراد مطلق تصرف باشد به شرط دلالت بر رضایت به لزوم عقد، کما یرشد و الیه وقوعه فی معرض التعلیل فی صحیحه ابن رعاب، کما اینکه ارشاد میکنه ما رو به این معنا، به این احتمال وقوع رضایت در معرض علت در صحیحه ابن رعاب. حضرت رضا رو به عنوان علت مطرح کردن در اون روایت اولی. و یظهر من استدلال العلامه و غیره علی المساله به ان التصرف دلیل الرضا بلزوم العقد. از استدلال علامه و غیر علامه بر مساله ظاهر میشه که تصرف رو دلیل بر رضایت بلزوم عقد میدانن اینها، نه اینکه بدون دلالت بر رضا مسقط بوده باشد. با توجه به اینها پرانتز بسته، اگر این مرادتون باشه فهوه، این جواب شرط از اینجاست، فهوه لا یناسبو اطلاقهم الحکمه به اسقاط تصرفات التي ذکروها. این تناسب نداره با اطلاق فقها حکم به اسقاط تصرفاتی را که ذکر کردن. فقهای ما یه تصرفاتی رو مطرح کردن که مسقط خیار هست که با این احتمال دوم نمی سازه. اطلاق هم ممکنه مراد اطلاق معصومین هم باشه، اطلاق معصومین در روایات، حضرات معصومین در روایات مثال هایی رو زدن، مثل نظر به جاریه. خب نظر جاریه که لزوما داله بر رضا نیست که، شما یه جاریه خریداری کردی میخوای نظر کنی ببینی سالمه یا سالم نیست، این داله بر رضا نیست. پس این احتمال دوم مناسبت ندارد با اطلاق امام، حالا یا اطلاق فقها حکم به اسقاط تصرفاتی را که ذکر کردن. اینکه مطلقا فرمودن این تصرفات مسقطن، نفرمودن این تصرفات مسقطن به شرط دلالت بر رضا، همچین قیدی نزدن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.